ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 26 تیر ماه 1401 برابر با 17 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا است. دبیر و تهیه کننده این مجله روزبه بلحری است. اما پیش از هر چیز همکارم وحید پور استاد در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور، از کشته شدگان در تظاهرات آبان 98 در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که مادرش محبوبی رمضانی در حکمی به تحمل 100 ضرب شلاق محکوم شده است. خانم رمضانی از 20 تیر ماه تا کنون در بازداشت به سر می‌برد و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که محاکمه او به طور غیابی برگزار شده است. پیمان قلی‌پور در اینستاگرام خود نوشت که تنها جرم مادرش دادخواهی است و از او می‌ترسند، چون عکس پیمان را یک دقیقه زمین نمی‌گذارد. همزمان با محبوبی رمضانی، شماری دیگری از خانواده‌های دادخواه آبان هم بازداشت شدند که هیچ اطلاعی در مورد آنها منتشر نشده است. پیش از این نیز خانواده‌های دادخواه آبان بارها به مراجع امنیتی احضار و تهدید شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در اعتراض‌های سراسری آبان 98 حدود 1500 تن کشته شدند. آخرین جلسه دفاع 15 فعال صنفی معلمان روز شنبه در دادسرای سرندج برگزار شد و آنها همراه با وکلایشان از خود در قبال اتهام تبلیغ علیه نظام دفاع کردند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این فعالان از جمله فاطمه زنده کریمی، مجید کریمی، رضا مرادی، رضا طهماسبی، نسرین کریمی و مختار اسدی پیشتر به دست نیروهای امنیتی بازداشت و با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شده بودند. در حال حاضر دست کم 23 معلم و فعال صنفی معلمان زندانی هستند. معلمان ایران در طول یک دهه گذشته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌توجهی حکومت به مطالباتشان تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه اعلام کرد که دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باقی می‌ماند. احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در مورد تصمیم به ابقای اسکوچیچ گفت:
آقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ما هستند، خدمتشون خواهیم بود.
در جام جهانی
هستند، خدمتشون هستند. ایشون تا پایان بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2023 هم قرارداد دارند و انشالله تداوم خواهد داشت.
خبرگزاری ها هفته گذشته از برکناری دراگان اسکوچیچ خبر دادن و گفتند که گزینه هایی چون برانکو و ایوانکوویچ، علی دایی، امیر قلنوی و جواد نکونام برای جایگزینی وی مطرح شدند. این در شرایطی بود که برخی از بازیکنان تیم ملی انتقادهایی را در مورد روش مربیگری آقای اسکوچیچ مطرح کردند. دراگان اسکوچیچ در سال 98 به عنوان مربی تیم ملی ایران انتخاب شد. وی با کسب پیروزی در مقابل تیم امارات متحده عربی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 توانست رکورد 10 برد پیاپی با تیم ملی ایران را ثبت کند. مرمت نادرست گنبد مسجد شاه در اصفهان منجر به تغییر شکل این اثر تاریخی از مجموعه نقش جهان شد. عکس‌های منتشر شده از نتیجه مرمت این مسجد که به نام مسجد جامع عباسی شناخته می شود نشان می دهد که نه تنها فرو رفتگی ها و برآمدگی هایی در آن ایجاد شده، که حتی ترک های گنبد هم به درستی جاگذاری نشده و نقوش کاشیکاری ها بر روی گنبد تراز نیستند. پیشتر فریبا خطابخش، مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان که مرمت گنبد زیر نظر او انجام شده است، انتقادها را حرفای بی ربط خوانده بود، اما مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان روز شنبه اذعان کرد که در قسمتی نزدیک به رأس گنبد اعوجاج ایجاد شده. این وضعیت در شرایطی رخ داده که از سال 90 تا کنون 6 میلیارد تومان برای مرمت گنبد هزینه شده و موج گرما باعث ادامه ی آتش سوزی در برخی مناطق جنگلی اروپا شده و آتش نشانان در فرانسه، پرتغال، اسپانیا و یونان همچنان در حال تلاش برای مهار حریق گسترده در این مناطق هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش سوزی ها از ابتدای هفته گذشته آغاز شد و موجب نابودی ده ها هزار هکتار از اراضی جنگلی و جان باختن چند تن شده است. نسرین،
سپاسگزارم. وحید پور استاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. مروری داریم به دستاورد سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. از آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین در این مجله براتون میگیم. و در این مجله حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری از قانونی نبودن بازداشت‌های معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه براتون میگه. برای شنیدن این گزارش‌ها همچنان شنونده مجله شامگاهی بمانید. عربستان سعودی اعلام کرد ظرفیت تولید نفت خود را تا روزی 13 میلیون بشکه افزایش داده است. این در حالی است که افزایش صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان از اهداف سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه بود. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
به دست آوردن پشتیبانی کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی برای عبور از بحران انرژی که جهان در پی جنگ اوکراین با آن روبرو شده از اهداف سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بود. آقای بایدن در کنفرانس خبری پس از دیدار با پادشاه و ولیعهد سعودی در این باره سخن گفت.
مذاکرات خوبی درباره تضمین امنیت انرژی در جهان و فراهم شدن صادرات نفت کافی برای حمایت از رشد اقتصاد جهانی انجام دادیم. اجرای نتایج مذاکرات به زودی آغاز می شود. من هر چه در توان دارم برای افزایش فراورده های انرژی ایالات متحده انجام می دهم و انتظار دارم به زودی نتایج آن را ببینیم.
اما در کنفرانس جده که شنبه با حضور رئیس جمهوری آمریکا، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، اردن و عراق برگزار شد، عربستان سعودی اعلام کرد به وظیفه خود در افزایش ظرفیت تولید نفت عمل کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی:
مملکت سعودی به وظیفه خود در این زمینه عمل و افزایش ظرفیت تولید نفت خود را به روزانه 13 میلیون بشکه اعلام کرد. بعد از این توان بیشتری برای افزایش تولید ندارد.
این سخنان ولیعهد عربستان سعودی که بااستاب وسیعی در فضای سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان داشت، به نوعی اعلام موضع ریاض در قبال تحولات جهانی و خواسته های ایالات متحده تفسیر شد. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در وهله اول عربستان نه تمایلی داره نه دلیلی داره برای اینکه بخواد تولیدش رو افزایش بده. اینکه ظرفیت تولیدش رو اعلام کرده تا 13 میلیون بشکه افزایش میده، با توجه به شرایطی که فعلا داره، با توجه به اینکه ما از زمان آغاز کرونا سرمایه‌گذاری مناسب نداشتیم در حوزه تولید نفت، و یکی از مشکلاتیه که در سالهای آینده ممکنه باعث بشه که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، 13 میلیون بشکه تو ظرفیت تولید عربستان کم رقمی نیست، کما اینکه امروز هم 12 میلیون بشکه توان تولیدی عربستان هست، ولی نزدیک به 10 میلیون بشکه داره تولید میکنه و از همین 10 میلیون بشکه هم چیزی در حدود 300 هزار بشکه بسیاری از روزها بدون مشتری به ذخایر سپرده میشه. در نتیجه کمبود نفتی در بازار وجود نداره. اون چیزی که هستش اینه که کمبود گاز در اروپا و جنگ اوکراین باعث شده که قیمت نفت افزایش پیدا کرده، چیزی به بین 20-30% از قیمت برآورد میشه که به دلیل جنگ در اوکراین هستش. پس در نتیجه کمبود نفت نداریم که عربستان بخواد با افزایش تولید نفت این رو جبران میکنه.
اما در کنفرانس جده عربستان سعودی دیدگاه خود را برای برقراری امنیت انرژی ارائه داد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی:
آینده انرژی که به دنبال آن هستیم نیازمند در پیش گرفتن دورنمایی با اولویت تحقق ثبات و شکوفایی است که لازمی آن احترام متقابل میان کشورهای منطقه، استحکام روابط فرهنگی و اجتماعی آنها، مقابله با چالش‌های امنیتی و سیاسی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی فراگیر است.
سخنانی که به نظر می رسد ریاض از طریق آن به دنبال مطرح کردن خواسته های خود در برابر خواسته هایی است که ایالات متحده ارائه داده. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی:
عربستان یک هژمونی انرژی تشکیل داده به همراه روسیه و اوپک که این رو ارزان نخواهد فروخت. اگر قرار باشه بفروشدش به چیزی کمتر از چلاندن جمهوری اسلامی و از کار انداختن دستگاه جنگی جمهوری اسلامی این رو نخواهد فروختش.
بحران انرژی در غرب بالا گرفته و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم به شکلی کم سابقه بالا رفته و بحران اقتصادی در حال بزرگتر شدن است. اکنون گزینه غرب برای پایان دادن به این بحران چیست؟ بهزاد احمدی نیا میگوید:
راهکار کوتاه مدتی که برای غرب وجود داره در رابطه با کنترل تورم هزینه های انرژی، یکیش این هستش که خب مالیات هایی رو که به منظور انتقال انرژی از منابع آلاینده به منابع کم کربن مثل گاز وضع کردن طی سالهای گذشته، این رو باید بیان حذف کنن در شرایط فعلی، در شرایط جنگی. خب در بسیاری از بخش های اروپای غربی، آمریکا و کانادا، استرالیا، ما چیزی در حدود 100% قیمت بنزین، گازوئیل و حامل‌های انرژی مالیات دولت‌ها است. اینا رو وضع کرده بودن به منظور اینکه برن به سمت گاز، برن به سمت خودروهای الکتریکی. خب تو شرایط ویژه میتونن این مالیات رو حذف کنن، میتونن این مالیات رو کاهش بدن برای اینکه از بحران خارج بشن. از طرف دیگه خود آمریکا الان دست کم داره 2 میلیون بشکه کمتر از حد اکثر توانش تولید میکنه، که خب در دوران ترامپ 13 میلیون بشکه داشته آمریکا تولید میکرده، صادر کننده نفت شده بوده هر دو طرف، یعنی هم بزرگترین تولید کننده بوده هم بزرگترین مصرف کننده. الان دولت بایدن به دلیل سیاست های محدودسازی که ایجاد کرده باعث شده که این تولید افت کرده، اومده چیزی در حدود 11 میلیون بشکه، و از طرف دیگه امکان صادرات رو گرفته. در دولت ترامپ بعد از 45 سال اجازه صادرات نفت داده شد، برای همینم سرمایه گذاری های گسترده‌ای تو حوزه نفت و گاز آمریکا انجام شد. الان اینها متوقف شده به خاطر اینکه سیاست های محدودسازی اتفاق افتاده. به گمان من راه حل پیش خود غربی ها هست، بیش از اونچه که بخوان به کشورهای حوزه خلیج فارس فشار غیر سازنده وارد بکنن، میتونن به خودشون کمی فشار وارد کنن و از این بحران عبور کنن.
بحران هایی که بار دیگر جهان را چند پاره کرده و در نتیجه آن قدرت های بزرگ به دنبال یارکشی هستند تا هر کدام بلوک خود را در برابر دیگری قوی تر کنند.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید در مورد ظرفیت تولید نفت در عربستان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی برخلاف مواضع مقام‌های آمریکا در روزهای اخیر تاکید کرد که گشایش آسمان کشورش به پروازهای تجاری اسرائیل هیچ ارتباطی به عادی سازی روابط ریاض اورشلیم ندارد. آقای بن فرهان شنبه در یک نشست خبری در جده گفت این امر هیچ ارتباطی بین روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و عربستان ندارد. در همین زمینه با کامبیز قفوری روزنامه‌نگار سیاسی از فنلاند گفتگو کردم و از او پرسیدم که شرایطی که عادل الجبیر وزیر مشاور امور خارجه عربستان سعودی برای اسرائیل گذاشته که برای گسترش ارتباطاتش باید فلسطین کشوری مستقل بشه، آیا این خواسته او عملی و قابل اجراست؟
عربستان سعودی خودش رو زعیم مسلمانان اهل سنت دنیا میدونه، عنوان خادم حرمین شریفین دارن پادشاهش. مسئله فلسطین هم به واسطه اون که برای افکار عمومی جهان عرب و اسلام مهمه، سعودی ها رو در وضعیتی قرار میده که به عنوان همون زعامتی که برای خودشون قائلن، از مسئله فلسطین نتونن بگذرن حتی اگر بخوان. مسئله هم مال امروز نیست. مثلا اولین دیدار سران عربستان و آمریکا که سال 1945 بود بین ملک عبدالعزیز آل سعود و فرانکلین روزولت، اون موقع هنوز کشور اسرائیل تشکیل نشده بود، یعنی کشور اسرائیل 3 سال بعدش اعلام استقلال میکنه 1948، اما بین این دو رهبر در گفتگوهایی که کردن، تنها مسئله‌ای که روزولت نتونست ملک عبدالعزیز رو قانع بکنه تشکیل یک کشور به نام اسرائیل بود در اون منطقه که تحت زعامت بریتانیایی ها هم بود در اون زمان. میخوام بگم که این مسئله تاریخی است، به صورت سنتی و تاریخی عربستان از مسئله فلسطین نمیگذره. اما اینکه این خواسته سعودی ها محقق میشه یا نمیشه، باید بگم که اسرائیل در حال حاضر نه هیچ تمایلی داره به برگشتن به مرزهای 1967، نه اجباری داره به این کار. یعنی قدرت فلسطینی ها مانند دهه‌های 50 و 60 و حتی 70 میلادی نیست الان. برای همین من افقی برای تشکیل کشور فلسطین دست کم در کوتاه مدت نمیبینم. به نظر من این مسئله کماکان مانند استخوان لای زخم در منطقه خاورمیانه باقی خواهد موند.
بعضی از کشورهای عربی مثل امارات در حال توسعه روابطشون با اسرائیل هستند. آیا ممکنه اسرائیل به دلیل گسترش ارتباطش با کشورهای عربی ماجرای تشکیل دولت فلسطینی براش مهم نباشه؟
اسرائیلی‌ها وقتی که در اوائل دهه 1990 میلادی وارد گفتگو شدن با فلسطینی‌ها به واسطه‌گری البته غرب، چه آمریکا و چه اروپایی‌ها، و اون روند اسلو، قرارداد اسلو شروع شد که قرار بود به تشکیل دو کشور در کنار همدیگه برسه و میدونیم که هرگز به نتیجه نرسید، اون موقع عامل نشستنشون روبروی فلسطینی ها و مذاکره و پذیرش مسئله دو کشور این بود که مجبور بودن به این کار. هم از یک طرف فشار زیادی داشتن، درگیری مسلحانه داشتن با چریک‌های فلسطینی، یعنی قدرت فلسطینی‌ها نسبت به اسرائیلی‌ها هم آوردی می‌کرد، به نوعی مدام در حال درگیری نظامی و چریکی بودن با هم دیگه، و هم فشار اعراب، فشار سنگینی بود بر اسرائیل. غرب همینطور تحت فشار بود به خاطر اینکه یکی دو بار اعراب تحریم نفتی کرده بود، مثلا فروش نفت رو متوقف کرده بودن برای فشار آوردن به غرب بر سر مسئله اسرائیل، و خب غرب هم به اسرائیلی ها فشار می آورد. به هر حال جنبندی این بود که باید بروند و یه سری امتیازهای بدن و بنشینند بر سر قرارداد صلح. الان اما اسرائیل هیچ کدوم از این عوامل فشار رو نداره، یعنی برتری مطلق نظامی پیدا کرده به فلسطینی ها، مرزهای خودش رو تونسته امن بکنه، چه مرزهای زمینی چه مرز هوایی، یعنی گنبد آهنین باعث شده که یک امنیتی داشته باشه که راکت‌های فلسطینی چه از نوار غزه و چه از جاهای دیگه اگه بخوان پرتاب بشن بتونه با اونها مقابله کنه. فشاری هم از طرف جامعه جهانی دیگه روش نیست، اعراب دیگه اون اتحاد رو علیه اسرائیلی ها ندارن، بنابراین اصلا مجبور نیست که کشوری بده به فلسطینی ها که این کشور حالا احیانا بعدن برود ارتشی داشته باشد، کمک های جهانی بگیرد و براش دردسر بیشتری درست بکنه در آینده. برای همین این نزدیکی بیشتر اعراب به اسرائیل به نظر من به ضرر مسئله فلسطین تموم میشه، به خاطر اینکه مسئله فلسطین رو میبره به اولویت‌های بعدی، اولویت اول جهان عرب دیگه نیست. و این هم دقیقاً از زمانی شروع شد که دیگه اسرائیل دشمن یکم عرب در منطقه نبود. جمهوری اسلامی با توسعه طلبی‌هاش جای اسرائیل رو گرفت و باعث شد که تبدیل بشه به دشمن شماره یک عرب و در واقع من فکر می‌کنم که مسئله فلسطین به نوعی قربانی مسئله توسعه طلبی جمهوری اسلامی شد و این بسیار طنزآمیزه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خودش با شعار حمایت از فلسطینی‌ها و با شعارهای ضد اسرائیلی آمد، اونها رو ادامه داد، ولی اون چیزی که در عمل به جا گذاشت به فراموشی سپرده شدن علیه فلسطین بود به دست اکثریت دنیای اسلام که اعراب حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها مانند مصر رو و اردن رو تشکیل میدن.
گفتگویی شنیدید با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار سیاسی از فنلاند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مردم شهرهای ارومیه و نقده عصر شنبه در اعتراض به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه به خیابان ها آمدند و علیه سیاست ها و اقدام های مقام های جمهوری اسلامی که به خشک شدن بخش وسیعی از این دریاچه منجر شد شعار دادند. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اعلام کرد که در جریان این تظاهرات تعدادی از معترضان بازداشت شدند. رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی مردم معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه را عوامل مزدور بیگانه، منافقین کردل و معاندین خواند و گفت امنیت همواره خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد کوچکترین قطره‌ای به این امنیت وارد شود. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و مشاور حقوقی از هلند گفتگو کردم و از او پرسیدم برخورد با این تجمع‌های مسالمت‌آمیز اساساً چقدر قانونیه؟
هرگز این برخوردها منطبق با قانون نیست و قانون هم در ایران، همین قوانین فعلی ایران، مجوز چنین برخوردهایی را نمیدهد، برای اینکه کسانی که نگران وضعیت دریاچه ارومیه هستند میبینند که در روز روشن این دریاچه به عنوان یک موجود زنده داره تلف میشود و مردم نگران این وضعیت اسفبار در باب مرگ لحظه‌ای دریاچه ارومیه هستند. سیاست‌هایی که دولت ایران تا به امروز در باب نجات بخشی دریاچه ارومیه داشته غلط بوده یا ناکافی بوده و نتونسته این دریاچه رو نجات بده. از دیگر سو مردم شاهد این مسئله هستن که سیاست‌های دولت در این زمینه نادرست و غلطه و اجازه حضور متخصصین خارجی یا حضور متخصصین دلسوزی که در این زمینه هستن رو نمیدهد. بنابراین مردم نمیتونن ساکت بنشینند. مردم ایران اعتراضی که نسبت به دریاچه ارومیه دارن ربطی به سیاست نداره، ربطی به حاکمیت نداره. بنابراین هر شهروندی که احساس مسئولیت بکنه بایستی نسبت به این وضعیت اسفبار دریاچه ارومیه اعتراض بکنه. تمام این اعتراضات هم به تبع در چارچوب اصل 27 قانون اساسی ایران و حتی قوانین دیگر در این زمینه هست که اجازه چنین تجمعاتی را داده است و این تجمعات مسالمت‌آمیزی هست. هرگز این تجمعات علیه حاکمیت ایران نیست. لذا متاسفانه دولت به جای پاسخ دادن به خواسته های به حق مردم داره با زور اسلحه، سرکوب، فشار، باتوم و دستگیری و بازداشت های غیر قانونی داره با این اعتراضات برخورد میکنه که نتیجه عکس میده. مردم هم دارن بازداشت میشن، کتک میخورن، باتوم میخورن و در روز روشن شاهد مرگ تدریجی و سریع دریاچه ارومیه هستن که این موجب نگرانی بسیاری در جامعه ایران و جامعه بین‌الملل است.
اساساً این بازداشتی ها که امروز هم خیلی زیاد شده برای هر تجمع مسالمت‌آمیزی که در واقع مردم برگزار می‌کنند، از چه حقوقی برخوردار هستند این بازداشتی‌ها؟
تمام بازداشتی‌هایی که داره صورت می‌گیره 100% اینها غیر قانونی هست، اما بازداشت شدگان طبق مواد 5 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری و باز هم حسب اصول متعدد از قانون اساسی ایران، اینا حق دسترسی به وکیل دادگستری، حق تفهیم اتهام فوری، حق اطلاع به خانواده‌های خود را دارند. نوایسی با اونها برخوردهای خلاف واقع صورت بگیره، اما شوربختانه بخش اصلی حقوق متهم یا حقوق یک بازداشتی که داره صورت میگیره به طور کامل داره پایمال میشه. حکومت ایران، جمهوری اسلامی نسبت به تک تک بازداشتی ها از منظر امنیتی به مقوله نگاه میکنه. وقتی که از منظر امنیتی داره به این مسئله نگاه میکنه، تمام حقوق بازداشتی ها پایمال نیست و از بین میره. شوربختان ما در چند روز اخیر شاهد حجم وسیعی از بازداشتی ها در ایران بودیم، از بازداشت فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی داخل ایران و تمام دلسوزانی که نگران وضعیت آینده ایران هستند. اما نه تنها این اعتراض را جمهوری اسلامی برنمی‌تابد، نه تنها حقوق حقه اینها را پایمال می‌کند، بلکه حقوق متهمینی که در قالب این بازداشتی ها بازداشت شدن را هم به طور کامل پایمال می‌کند. ما در همین چند روز حتی اولین گزارش که بگیم یکی از این متهمین وکیل دادگستری مستقلی اختیار کرده باشه که با وکیل در ارتباط باشه، یا اینکه از حق سکوت برخوردار باشه، یا بتونه با خانواده‌های خودشون در تماس باشن، وجود نداره و این نشون میده تمام این بازداشتی‌ها در وضعیت نگران کننده ای قرار دارن. اینها به شدت مورد شکنجه، مورد و پرونده سازی‌های کلان قرار می‌گیرن که در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیره. وقتی که پرونده‌ای به دادگاه انقلاب ارجاع بشه، به شدت بر اساس گزارش نهادهای امنیتی حکم صادر خواهد شد و این هم باز هم موجب نگرانی شدید در باب صدور احکام ناعادلانه برای اینها خواهد بود. این را باید بدانیم که هیچ کدام از این بازداشتی‌ها از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نیستند و نخواهند بود، و همین مسئله هم باعث شده که مردم بیش از پیش نگران این وضعیت باشند. هم دریاچه ارومیه رو دارن از دست میدن و همین که سرنوشت کسانی که معترض هستند در روز روشن به سان خود دریاچه داره نابود میشه.
گفتگوی شنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی از هلند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه‌منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دو سال و نیم پس از جنجالی شدن شیوه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله که به دورنگ شدن کاشی های آن انجامید، مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان نیز به اعوجاج و تغییر شکل این اثر تاریخی از مجموعه نقش جهان ختم شد. عکس‌های منتشر شده از نتیجه مرمت مسجد شاه اصفهان که به نام مسجد جامع عباسی هم شناخته شده، نشان می‌دهد که نه تنها فرو رفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی در آن ایجاد شده، که حتی ترک‌های گنبد هم به درستی جاگذاری نشده و نقوش کاشی‌کاری‌های روی گنبد تراز نیست. برخی کارشناسان کاشیکاری در اصفهان گفتند که این گنبد توازن معماری خود را از دست داده و ریخت گنبدی شکل آن از دست رفته است. به گفته آنها، یک سوی گنبد در بازسازی توسط پیمانکار خم دارد و سوی دیگر آن مثلثی شکل شده است. اما برمیگردیم به خبر و برمیگردیم به روسیه. روسیه مرحله جدید از تهاجم نظامی خود را آغاز کرده و به حملات خود در شمال و شرق اوکراین و موشکباران شهرها و روستاها در سراسر این کشور شدت بخشیده. بیشتر بشنویم آخرین تحولات رو از آنارسکایا.
صرفاً دو روستا در استان لوهانسک تحت کنترل نیروهای اوکراینی باقی مانده. وزیر دفاع روسیه دو هفته پیش از تصرف کل این استان به رئیس جمهور این کشور خبر داد و ولادیمیر پوتین دستور داده بود نیروهای روس پس از آنچه او پیروزی در لوهانسک خواند استراحت و تجدید قوا کنند. در حالی که در روزهای اخیر تلاش نیروهای روس برای پیشروی در دنباس همراه با موشکباران گسترده در سراسر اوکراین متوقف نشده بود، شنبه سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه طی بازدید از مواضع نظامی در اوکراین دستور داد حملات شدت یابد. الیک ژدانوف کارشناس مسائل نظامی میگوید هدف روسیه در این مرحله تصرف استان دنیتسک است.
Цели Кремля не изменились. Путин не отказался от идеи полного
Путин از هدف کلیدی خود یعنی تصرف کل اوکراین منصرف نشده و صرفاً تاکتیک جنگ تغییر کرده. و نیروهای روس اکنون مرحله به مرحله در تلاشند هدف اعلام شده از سوی کرملین را اجرا کنند. پس از تصرف استان لوهانسک، اشغال استان دونتسک در اولویت قرار گرفته و روسیه در دستیابی به این هدف هزینه های خود را نادیده می گیرد و با اینکه شدت گلوله باران شهرها و روستاها در خطوط مقدم را به زمین سوخته تبدیل می کند، مشکلی ندارد. پیشبینی من این است که نبردها در استان دونتسک دست کم تا پایان تابستان ادامه می یابد. و اگر روسیه به هدف فعلی خود برسد، گسترش قلمرو اشغال شده در شمال یا جنوب اوکراین هدف بعدی خواهد بود.
یک شنبه انستیتوی مطالعه جنگ در گزارش روزانه خود با اشاره به اینکه نیروهای روس احتمالاً بر پیشروی به سمت سلاوینسک در استان دنیتسک متمرکز خواهند شد اعلام کرد کرملین به نیروهای روس دستور داده کل استان خارکیو را نیز اشغال کنند. هرچند به عقیده این پژوهشگاه مستقر در واشنگتن احتمال موفقیت این عملیات بسیار پایین است. همزمان وزارت دفاع بریتانیا طی گزارش روزانه خود بر وضعیت جنوب اوکراین متمرکز شد و اعلام کرد روسیه مواضع خود را تحکیم می‌کند تا مانع ضد حمله نیروهای اوکراینی در این منطقه شود. یک شنبه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد تمام حملات نیروهای روس دفع شده. میخائیل چیشن کارشناس نظامی معتقد است در هفته های پیش رو جنگ فرسایشی ادامه خواهد داشت.
همکنون شاهد تدارکات نهایی روسیه برای حمله به سلاویانسک از طریق شهرهای سورسک و باخمود هستیم. روسیه یگانهای جدید عمدتاً از طریق استخدامهای گسترده مزدوران گروه واگنر تشکیل داده. از سیبری و شرق دور سیستم‌های موشکی و توپخانه‌ای را به شرق اوکراین منتقل کرده و می‌شنویم به دنبال استفاده از پهپادهای ایرانی در این جنگ است. از طرف دیگر اوکراین پس از عقب نشینی از استان لوهانسک خط مقدم را کوتاه‌تر و با دستیابی به سامانه‌های موشکی غربی پشتیبانی نیروهای روس را با مشکلات مضاعف روبرو کرده. همچنین در مناطق جنوبی در حال پیشروی کند اما مستمرند. به رغم تحمیل تلفات و خسارات سنگین بر روسیه، نیروهای اوکراینی نیز با مشکل روبرو هستند. تسلیحات غربی به اندازه‌ای به اوکراین تحویل داده می‌شود که شکست نخورد، اما نتواند بر روسیه هم چیره شود. تضعیف پدافند هوایی باعث شده شهرهای اوکراین در سراسر کشور هدف حمله قرار گیرند. هدف روسیه از این حملات تلاش برای نابودی تسلیحات غربی اعلام شده، اما مهمتر از آن ایجاد وحشت و خستگی از جنگ است و حتما در روزهای پیش رو شاهد افزایش این حملات خواهیم بود.
تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تقریبا 5 ماه است که ادامه دارد، اما واقعیت این است که جنگ ترکیبی روسیه از 8 سال پیش آغاز شده، زمانی که پس از اشغال و الحاق کریمه روسیه نیروهای نیابتی خود را به شرق اوکراین فرستاد. 8 سال پیش در چنین روزی سوانه بوک متعلق به ارتش روسیه که برای مقابله با نیروی هوایی اوکراین مخفیانه به شرق این کشور منتقل شده بود، هواپیمای مسافربری با 298 سرنشین را سرنگون کرد. مسکو هیچگاه مسئولیت خود در سرنگونی این هواپیما را نپذیرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنین. بعد از این برنامه میتونین شنونده برنامه صدای دیگر با اجرا و تهیه کنندگی رویا کریمی مجد باشید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودین.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدای راه خود است. برای همین هم هنوز سامانه ثبت مشخصات زنان باردار راه اندازی نشده. طولی نخواهد کشید که با راه افتادن این سامانه، به گفته مسئولان، اطلاعات همه افرادی که درخواست آزمایش بارداری یا سونوگرافی تشخیصی بارداری داده اند یک جا جمع خواهد شد و اطلاعات آنها تا زمان زایمان پیگیری خواهد شد. این خبر را دکتر صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده. اداره‌ای که به طور مشخص مسئولیت آن نه تأمین بهداشت باروری و امکانات بهداشتی برای زوجها، بلکه کنترل فرزندآوری آنهاست. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل افراد به هر شکل و شیوه‌ای می‌گوید:
جمهوری اسلامی سالها پیش از رسیدن هر فردی به سن بلوغ و تولید مثل، کنترل بر بدن اون فرد رو آغاز کرده. در واقع از لحظه ای که هر فردی به دنیا میاد، این جمهوری اسلامی و ساختاریه که حاکم در سلسله مراتب های مختلف تصمیم میگیره که این فرد چطور باید با بدنش رفتار بکنه، وگرنه مجرم شناخته میشه. بارزترین نمودش هم مسئله حجاب اجباری و نحوه حضور در جامعه و اماکن عمومی هست، بایدها و نبایدهایی که بر یک بدن در واقع تحمیل میشه. اما روش جدیدی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و شاید باید بگیم که با غرور داره اون رو اعلام میکنه، طبیعتاً یک حمله چند جانبه به حقوق جنسی و حقوق سلامت بارداری افراده.
با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جمهوری اسلامی نه تنها تلاش برای کنترل بر بدن زنان را افزایش داده، بلکه با محدود کردن پزشکان در ارائه خدمات کنترل بارداری به زوجها و در دسترس قرار ندادن وسایل کنترل بارداری برای عموم افراد، اعم از برخوردار و نابرخوردار، سایه خدا بر خصوصی ترین روابط انسانی هم گسترش داده است. سود راد در این مورد میگوید:
نباید فراموش کنیم که بارداری و تولید مثل تنها یکی از جوانب سلامت جنسی هر فردیه و خب در طول تاریخ این فشار بر بدنهایی که رحم دارن، بدنهای منتسب به زنانه و جامعه زنان بیشتر و بیشتر وارد شده تا سلامت جنسی جامعه رو اونها تضمین بکنن با بایدها و نبایدها. در واقع این بدنها جزو مایملک دولتها و حکومتها و حتی فرهنگهای به شدت مردسالار هستن برای اینکه قوام خودشون رو تقویت بکنن.
شیبا نظرآهاری، فمینیست و سردبیر وبسایت زاگاه، قانون جوانی جمعیت و تلاش برای کنترل جمهوری اسلامی بر بدنها را به طور بنیادی برخلاف بهداشت و تأمین سلامت افراد می‌داند.
در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده چند تا مسئله اتفاق افتاده. یکی اینکه دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری که یکی از مهمترین فاکتورها در سلامت جنسی و باروری محدود شده و در مواردی ممنوع شده. بسیاری از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی که در شهرهای کوچک در نقاط کم برخوردار این اقلام رو رایگان در اختیار افراد قرار میدادن، اینها دیگه جمع‌آوری شدن، اجازه ندارن که اقلام رو در اختیار زنان و مردان قرار بدن. آموزش های قبل از ازدواج جمع‌آوری شده، آموزش استفاده و چگونگی باردار نشدن و پیشگیری از بارداری، همه اینها جمع‌آوری شده. این مستقیماً بهداشت باروری افراد رو تحت تاثیر قرار میده و در خطر میندازه، چون بحث استفاده از اقلام پیشگیری از بارداری فقط مرتبط با پیشگیری از بارداری نیست، یعنی این قرص ها، این اقلام در موارد دیگه، در بیماری های دیگه هم استفاده میشن و لازم هستن. حالا این قانون از طرفی اومده سقط جنین رو هم از اون چه که بود سخت‌تر و محدودتر کرده، مجازات‌های مختلفی رو برای مرتکبین سقط جنین از کسی که این کار انجام میده تا اون پزشکی که درگیره تا تمام عوامل مرتبط با این مسئله مجازات‌هایی رو تعیین کرده برای همه این افراد و سعی کرده که این رو خیلی کنترل کنه. حالا حتی قراره که سامانه‌ای هم راه اندازی بشه و مشخصات تمام زنان باردار در این سامانه ثبت بشه که کنترل بیشتری روی افراد انجام بشه، روی زنان انجام بشه که احیانا نتونن فرزند خودشون رو، جنین خودشون رو سقط کنن. خب حالا در این مرحله اتفاقی که میفته اینه که شمار سقط جنین های غیر ایمن افزایش پیدا میکنه. سقط جنین هایی که در محیط های غیر بهداشتی و در محیط های زیرزمینی انجام میشه و سلامت زنان رو به صورت مستقیم تحت خطر قرار میده و بهداشت باروری زنان رو تهدید میکنه.
با همه تلاشایی که برای کنترل زنان در ایران در حال رخ دادن است، اما سودراد معتقد است یکی از مهمترین ابزار کنترل بدن همچنان در اختیار افراد است، ابزاری که فعالان اجتماعی سالهاست در تلاشند بر قدرت آن بیفزایند.
در بستر همین خفقان و فشارهاست که جنبش‌های آزادی خواه و برابری خواه شکل گرفتن و همچنان هم میبینیم که در ایران هم شکل میگیرن و به حضور خودشون در واقع ادامه میدن. من دارم اشاره میکنم به جنبش فمینیستی که بیش از 100 ساله که حداقل در ایران ما مستندهایی ازش داریم پیدا میکنیم و مطمئنن در تاریخ بیش از اون هم بر اساس اون چیزی که در میابیم فعالیت‌هایی بوده که بتونیم از اونها به فعالیت‌های فمینیستی یاد بکنیم. برای مثال در تاریخ همه کشورها، همه تمدن‌ها ما میبینیم که چطور پیشگیری از بارداری ناخواسته اتفاق می افتاده، چطور بارداری های ناخواسته پایان پیدا می کردن با داروهای طبی، برگ گیاهان، نوشیدنی هایی که ساخته می شده به طور خاص بین زنان در واقع به اشتراک گذاشته می شده اون دانش، و حتی بعدها چیزی که در خاطرات خیلی از شاید مادر بزرگ های ما هست، برای مثال جعفری، برای مثال در تمدن های دیگه استفاده از میله چوب لباسی و غیره، برای پایان دادن به بارداری همیشه در خاطره تاریخی جوامع و به خصوص بدنهای منتسب به زنانه بوده و هست. اما یه نکته که در تمام تاریخ مشترکه اینه که افراد باید به امکانات دسترسی داشته باشن برای اینکه بتونن حق مالکیت بر بدن خودشون رو تضمین بکنن. این امکانات فقط وسایل پیشگیری از بارداری و انتقال بیماری‌های آمیزشی نیست. این دسترسی به آگاهی، دسترسی به اطلاعات بدون پیش‌داوری و دست اطلاعات کاملا درست و علمی هم شامل میشه و این قسمت وظیفه شاید جنبش فمینیستیه، اما وظیفه فردی هر کسی فارغ از جنس و جنسیتش و گرایش جنسی هم هستش که بتونه اطلاعات کافی و درست داشته باشه در مورد اینکه به طور خاص در این زمینه چطور ممکنه که از یک بارداری در واقع بتونه پیشگیری بکنه. بدون تردید ثبت اطلاعات هر فرد بارداری در بانک داده‌ای که توسط جمهوری اسلامی توسط حکومت جنسیت زده و حکومتی که سیاستش اصلا سیاست فرزندآوری و رشد جمعیت موجب میشه که بلافاصله حریم خصوصی هر فردی تهدید بشه و حتی بهش تجاوز بشه. افراد در ایران در بسیاری از موارد انتخابی ندارند برای اینکه اطلاعات خصوصیشون رو در اختیار چه کسی بذارن و دولت و حکومت همه چیز اون مردم رو از آن خودش میدونه، از جمله رحم‌هایی که ممکنه داخل یا خارج از یک ازدواج باردار شده باشن.
با سپاس از سوده راد و شیوا نظرهاری به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیست نظرات خودتون رو به آدرس تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
یک روایت
روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.